4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مذاکرات رهبران روسیه و کره شمالی پایان یافت. جو بایدن وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. و آمریکا 5 فرد حقیقی و حقوقی را به اتهام کمک به حزب الله لبنان تحریم کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. گفتگوهای ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون رهبران روسیه و کره شمالی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر ولادیوستوک برگزار شد. پوتین در کنفرانس خبریش گفت کره شمالی به دنبال کسب تضمین امنیتی و حفظ حق حاکمیتش است. به گفته آقای پوتین، رهبر کره شمالی از او خواسته است موضع روسیه را به اطلاع واشنگتن برساند. رئیس جمهوری روسیه همچنین تایید کرده که مواضع مسکو و واشنگتن غیر اتمی شدن شبه جزیره کره مشترک است. رهبران آمریکا و کره شمالی تا کنون در دو نشست مشترک برای رسیدن به توافق جامع شرکت کردند، ولی هنوز به نتیجه نرسیدند. کره شمالی خواهان لغو تمام تحریم‌ها در قبال توقف برنامه هسته‌ای آن کشور است، ولی آمریکا تاکید دارد که تحریم‌ها تا زمان توقف فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره ادامه خواهد یافت. جو بایدن معاون باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری او به طور رسمی نامزدیش را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 اعلام کرد. بایدن 76 ساله روز پنجشنبه با انتشار پیامی ویدئویی در توییتر وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد. با ورود بایدن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تعداد دموکرات‌هایی که وارد این کارزار شدند به 20 نفر رسید. تاکنون تنها یک نفر از حزب جمهوری خواه اعلام کرده که در رقابت‌های درون حزبی وی در مقابل دونالد ترامپ ظاهر خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 3 شرکت در بلژیک و بریتانیا و 2 فرد مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم‌هایش افزود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وائل بعضی ساکن بلژیک، 2 شرکت وی در آن کشور و یکی دیگر از شرکت‌های او در بریتانیا را به دلیل دست داشتن در تامین منابع مالی حزب الله تحریم کرد. شخص دیگری نیز در لبنان به دلیل کمک به تامین مالی حزب الله تحریم شده است. دارایی‌ها و املاک این شرکت‌ها و افراد مسدود خواهد شد و افراد و نهادهایی که با آنان همکاری کنند ممکن است از طرف دولت آمریکا به مجازات مالی و بانکی محکوم شوند. حزب الله لبنان سال هاست که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و تحت تحریم است. ایران یکی از بزرگترین حامیان مالی، نظامی و سیاسی حزب الله به شمار می‌رود. و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با صدور دستوری منع سفر مقام‌های کشورها و شرکت‌های خارجی را که با سپاه پاسداران و یا زیرمجموعه‌های آن ارتباط دارند تعلیق کرد. بر اساس 2 دستورالعمل که روز چهارشنبه و در چارچوب تحریم‌های سپاه پاسداران منتشر شد، نهادهای دولتی خارجی و زیرمجموعه‌های آنها از اجرای قانون منع سفر به آمریکا معاف شدند. این معافیت شامل دیگر تحریم‌های آمریکا علیه این نهادها نمی‌شود. شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی هم که تنها نقش حمایتی از زیرمجموعه‌های دولت‌های خارجی جی را که به عنوان سازمان های تروریستی اعلام شدند دارند، از آن منع سفر به آمریکا معاف شدند. مایک پومپئو دلیل این تصمیم را منافع ملی و سیاست ایالات متحده عنوان کرده است. خبرگزاری های بین المللی این تصمیم واشنگتن را با حضور نیروهای آمریکایی و ایرانی در کشورهایی مانند عراق و لبنان مرتبط دانستند. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگو با رویترز گفته است که جمهوری اسلامی در قبال سیاست‌های ایالات متحده با احتیاط عمل می‌کند و ایران به کشتی‌های جنگی آمریکا اجازه عبور از تنگه هرمز را می‌دهد. با این وجود او گفته تصمیم در مورد بستن احتمالی تنگه هرمز با بخش نظامی ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم مراد ویسی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به نیویورک در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته او تصمیم گیرنده در مورد انسداد تنگه هرمز نیست و بخش نظامی در این مورد تصمیم میگیرد.
We believe that Iran will continue to sell its oil.
ما معتقدیم ایران به فروش نفت ادامه می‌دهد. خریدارانی برای نفت خود پیدا خواهیم کرد و به استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک گذرگاه امنیتی امن برای فروش نفتمان ادامه می‌دهیم. این نیت ماست و چیزی است که معتقدیم اتفاق می‌افتد. اما اگر آمریکا با اقدامی بی‌فکر و تدبیر سعی کند که مانع ما شود، در آن صورت باید خودش را برای عواقب آن هم آماده کند. ایالات متحده باید بداند وقتی وارد تنگه هرمز می‌شود، مجبور است با مدافعان امنیت آن حرف بزند که کسی نیست جز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
They have to talk to those who are protecting the Strait of Hormuz, and that is Iranian Revolutionary Guards.
پیش از این علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته بود اگر ایران از استفاده از تنگه هرمز منع شود آن را می‌بندد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف در گفتگو با رویترز گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست ولی اقدامات ترامپ می‌تواند منجر به درگیری شود. آمریکا پیش از این اعلام کرده که سیاست فشار حداکثری بر ایران را برای ایجاد تغییر اساسی در رفتار ایران پیگیری می‌کند و در این چارچوب در پی به صفر رساندن صادرات نفت ایران است، نفتی که باید از تنگه هرمز صادر شود. تنگه هرمز و خلیج فارس از 1386 که نوعی تقسیم ماموریت بین نیروهای دریایی ارتش و سپاه صورت گرفت، حوزه ماموریت نیروی دریایی سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران در خلیج فارس 5 منطقه نظامی دریایی ایجاد کرده. منطقه اول در بندرعباس، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم بندر لنگه. تنگه هرمز در حوزه استحفاظی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در بندرعباس است که از جزیره قشم تا تنگه هرمز را کنترل می کند. با این وجود، ورود و خروج ناوها و کشتیها از تنگه هرمز از منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه موسوم به نازعات، یعنی جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک نیز عبور می کند. منطقه‌ای که از نظر مسائل جغرافیایی و دریانوردی کانال ورود و خروج کشتیها به خلیج فارس محسوب می شود. از طرف دیگر با وجود اینکه سپاه پاسداران از طرف جمهوری اسلامی ایران مسئول تنگه هرمز است، ولی سپاه در عمل بدون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان هماهنگ کننده بالادستی و نیز آیت الله خامنه ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عمل در این مورد به تنهایی قادر به تصمیم گیری نخواهد بود. و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به گونه است که این نوع تصمیمات با تایید نهایی شخص رهبر انجام می‌گیرد. در طرف مقابل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ایالات متحده پیش از این بارها بر اراده‌اش برای باز نگه داشتن تنگه هرمز و حفظ دریانوردی امن در این تنگه تأکید کرده است. آمریکا دو نیروی بزرگ نظامی در خلیج فارس دارد که یکی از آنها ناوگان پنجم نیروی دریایی در بحرین است. ناوگانی که در اغلب اوقات شامل دستکم یک ناو هواپیمابر و ده‌ها ناو و شناور رزمی است. دیگر نیروی بزرگ آمریکا در منطقه سنتکام یا فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا است که مقر آن در دوحه قطر قرار دارد و بر مجموعه ای از نیروهای هوایی، دریایی و زمینی آمریکا در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی فرماندهی می‌کند.
گزارش همکارم مراد ویسی را شنیدید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
مصوبه شورای شهر تهران برای انتخاب نام محمد رضا شجریان در یکی از خیابان‌های منطقه 2 شهرداری تهران با واکنش تعدادی از محافظه‌کاران تندرو روبرو شده است. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش از همکارم کیانوش فرید می‌شنویم.
پس از آنکه شورای شهر تهران یک خیابان در پایتخت را به نام محمد رضا شجریان نامگذاری کرد، عده‌ای از محافظه‌کاران تندرو در یک تجمع نسبت به این تصمیم شورای شهر اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تجمع منتشر شده است، روحانی که نامش مشخص نیست، از استاد آواز ایران به عنوان ملعون، خائن و خواننده فتنه نام می‌برد.
خیابون رو آیا شما خبر به اسم شهید بخونه چقدر انگو پایی داره؟ آیا ما سزاواریم؟
خانه موسیقی نهاد صنفی موسیقیدانان ایرانی اما با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام شورای شهر تقدیر کرد و نوشت هرچند اقدام شورای شهر در نامگذاری گذرگاه‌ها به نام اهالی فرهنگ دیر هنگام بوده اما به هر روی پیشنهاد اخیر به ویژه ذکر نام استاد محمد رضا شجریان که سالها از حقوق شهروندی و فعالیت حرفه‌ای محروم بوده است جای تشکر دارد. داریوش پیرنیاکان پژوهشگر موسیقی نوازنده و از اعضای اصلی خانه موسیقی در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت
اگر یک نام خیابونی به اسم شجریان بشه اون شهر باید افتخار بکنه، مردم اون شهر باید افتخار بکنن، کشور ایران باید افتخار بکنه، برای اینکه شجریان خب یک نام بسیار بسیار عزیز و نام بسیار بزرگی برای تمام ایران. ولی این که یک عده بیان و این حرف رو بزنن این همیشه بوده، خیلی وقتا پشت سر شجریان حرف زدن، روزنامه‌هایی که مخالف بودن همیشه مقالاتی نوشتن و به شجریان توهین کردن. به نظر من این توهین ها برمیگرده به خود اونا، اصلا به مردم اینو میدونن و اتفاقی به قول معروف به شجریان نمیفته. و فکر میکنم این ادم که من اونجوری که تحقیق کردم و رسیدم به اون خیلی بی کمی بودن با تحریک یه آدمی اومده اونجا، اونم در مورد یه چیز دیگه مخواست صحبت بسته میکرده، این رو هم قاطی کرده به این قضیه و اون فرشا رو متاسفانه دادن و اون. ولی واقعیت چینه که هیچ چیزی رو عوض نمی کنه. من فکر نمی کنم که شورای شهر وقتی یک چیزی رو تصویب کرده این قانون هست و شهرداری این رو انجام بده، ولی اگر انجام نده واقعا بازم این بزرگی شجریان سر جاش هست و هیچ به قول معروف از ارزش‌های شجریان کم نخواهد شد و این یک باز کارنامه سیاهی خواهد بود که باز در مورد شجریان برن انجام میدن.
محمد رضا شجریان خواننده و استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی غیر از شهرت در ایران هنرمندی جهانی محسوب می شود. او در سال 78 جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس را دریافت کرد که هر 5 سال یک بار به یک هنرمند اهدا می شود. این هنرمند همچنین در سال 2006 نشان موتسارت را از سازمان یونسکو دریافت کرد و 2 بار نامزده جایزه اسکار موسیقی شده است.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوان ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی فران آتش و
تکی از آهنگ زبان آتش را می شنیدید که او در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در حمایت از معترضین خواند. آقای شجریان در مورد دلایل ارائه این آهنگ بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت با آتش نمی شود صحبت کرد، منطقی در گلوله نیست، منطق این است که با هم صحبت کنیم، با آهنگ زبان آتش از کسانی که تفنگ دستشان می گرفتند و رو به مردم خود شلیک می کردند خواستم تفنگشان را زمین بگذارند.
گزارش همکارم کیانوش فرید را شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 16:14 و 40 ثانیه میریم که به پایان این بخش خبری هم نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.